به قول بزرگان ما یه نمرود و یه قارون نداشتیم، ولی خدا نمرود و قارون خاص رو به ما نشان داد تا ما فرهنگ نمرودی و قارونی رو در تاریخ انسان ها بشناسیم. جریان بنی هاشم و بنی امیه یک الگوی خوبی که در واقع از قابیل و قابیل شروع شده است، یک الگوی خوبی که قبل از قابیل و قابیل از آدم و شیطان شروع شده است، در واقع یک نمونه خوبی که میخواهند ما را در حیات زمینی متوجه راه صحیح زندگی کردن رو بکنن، ما رو متوجه این راه صحیح زندگی کردن بکنن. کش آمد قضیه پس در زمان معاویه مشخص است که بناست مشی پیامبر نباشد. همین بینش ادامه پیدا کرد تا کربلا. کربلا اوج موفقیت و به ثمر رسیدن فرهنگ معاویه است. کربلا اوج به ثمر رسیدن و موفقیت فرهنگ بنی امیه است. دیگه از این بهتر نمیشه که اینقدر قشنگ برنامه‌ریزی کردن که پیامبر را با حسد امیرالمومنین بیرنگ کردن. یا از این بهتر نمیشه انسان. بعید است در تاریخ تحصوبها و احزاب اینقدر زیبا که سقیفه به وجود آمد تالا کاری شده باشد. سقیفه بنی ساعده که شما در زیارت عاشورا انگوش روش میذارید که اول از ظالم را لعن میکنید، خب از اونجا شروع شده است. از این بهتر نمیشد پیامبر را بیرنگ کنن. یعنی از بنی هاشم یک قله پیدا شده است به نام نبوت. اینها با تمام قدرت و برنامه ریزی و حوصله و دقت و سیاست مداری اول مدن مقابله کنن، دیدن که مقابله صحیح نیست. شما کجا سراغ دارید اینقدر زیبا خلیفه اول سیاست مدارانه و ایمان بیاره؟ شما بدانید و خوبم بدانید که اینها از اول باندی تصمیم گرفتن حالا که نمیشه پیامبر هست کرد وارد اردوگاه پیامبر بشن و از درون این نهضت صاحب بشن و شدن و شدن. یعنی از ایمان آوردن خلیفه اول بگیر و خلیفه دوم بگیر و ابا عبیده جراح بگیر و بفرمون عبدالرحمن ابن عوف بگیر، اینا همه برنامه اومدن در ورودشون در خیمه پیامبر از همون مکه. یه عده‌ای می‌بریدن یه عده‌ای می‌دوختن و همینطور آمدن 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 که هیچ کس باورش نیامد که دارد فرهنگی که این فرهنگ در دل اسلام روش میکند میخواد اسلام رو حس کنه. اگر میبینیم که جریان حقلین را پیامبر تأکید میکنه، خب اونام جریان قرطاس رو مطرح میکنن، نمیگذارن که پیامبر قلم و کاغذی که میخواد به طلب این حک بشه، این ثبت بشه. ثبت هم میشد قوی تر از اینها بودن که قوی تر و جسور تر از اینها بودن که حالا اگه ثبت شد چیزی باشه، یک حزب جسور خشنی به نام حزب بنی امیه اگه نمیتونست علی رو حذف کنه ترور میکرد، اگه نمیتونست ترور شخصیتی بکنه ترور جسمی میکرد. اون خشن تر از اینهاست. ولی دقیقا سیاست مدارم هست، یک گروه خشنه هند روی نیستن که از اول بنا رو بذارن در مقابله شمشیر با شمشیر که هست بچن. ببینه از اون بعد ابو سفیان اول مقابله میکنه و بعد در عین مقابله یک حرکت مسالمت آمیز داره. این داستان طولانی است و دیدم که یکی از این دانشمندان خوب مراکشی اخیراً این کتاب راه دشوار انتخاب مذهب آقای ادریسی چقدر خوب تحقیق کرده، خیلی خوب، سنی است، شیعه شده است. بعد خودش هم میگه من یه استاد تاریخ اسلام بودم، اولم واقعا نمیدونستم جریان اینه. خودش چیز عجیبی میگه، پس از کتابش تو بازار میگه من همطور داشتم تاریخ مطالعه میکردم، تاریخ مینوشتم، تدوین میکردم، به حادثه کربلا که رسیدم یه مرتبه سوال عجیبی برام پیش اومد که یعنی چی که براخره آدم چی کار کرده بود که کشتندش. میگه برگشتم دوباره از اول تاریخ رو نقادانه خوندم، بعد متوجه شدم همه اینها دروغ اسلام بودن، همه اینها که کارشان به دقیق انگوش گذاشته یه جوابای عجیبی آدم اصلا لذت میبره. مثلا یه جا میگه به علمای اهل سنت میگه شما ببینید خودتون یه چیز سادهی به نام وضو را داریم، هم وضو میگوید که اکثر علما میفرمایند که وضو که میخواییم بگیریم باید مست بکشیم، ولی حجاج میگوید باید پا بشوریم و قول اصح این است. میگه خجالت نمیکشید، این تمام متن شماست. خیلی عجیبه با میگه که حجاج ابن یوسف ثقفی اولا که پیغمبر دیده در سالی، این آدم که خباست شهره آفاق شماست، بعد خودتون میگون همه علما، نه یعنی علمای شیعه، همه میگن مست بکشید، حجاج میگوید پا بشوریم و قول اصح این است. چرا؟ اگه حجاج بوده این فضای فرهنگی شماست به اونها میگه. منظور میگه من کربلا رو که دیدم یه مرتبه دیدم باید برگردم دوباره تاریخ رو نگاه کنم. نگاه کردم دیدم همه شون دروغ ایمان آوردن، یک باند، یک حزب. عرض منو دقت کنید، من خیلی نکته دیگه میخوام بگم، دقیقم به نظر خودم هست عرضی که میخوام بکنم. خب بالاخره یک حزب به این زیبایی، به این متفکری، به این دقیقی ما در تاریخ سراغ نداریم. شما مثلا شما ببینید از افراد این حزب اینقدر متفکرند که این سعد از میخوام این امرواز یکی از سیاستمداران ساده این حزب است. امرواز شما فکر نکنید اینقدر زرنگ تر از امرواز هست که امرواز بی ارزه است که نشون میده سیاست مداره. بعضی سیاستمدارا اونقدر سیاستمدارن که نمیذارن بقیه بفهمن سیاستمدارن. دقت میکنید بعضیا چون سیاستمداریشون کم است لو میرن که سیاست مدارن. امرواز از اون دومی هاست. این زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی اسمش میشه دیگه، زیاد پسر باباش، این اینقدر متفکره، اینقدر روش میشه حساب کرد، اینقدر دقیقه که اومده است در کنار امیرالمومنین داره کار میکنه و بعد با یه شرایطی حضای عموی طوریست که میتونه زیاد ابن ابی که بابای چی باشه؟ عبید الله ابن زیاد، این را میخره. یعنی فرهنگ عموی اینقدر دقیقه که سیاست مداری مثل زیاد ابن ابی را راحت میتونه بخره. حالا اینکه چطوری میخره اینا دیگه پسته تاریخ هست، مهم اینه که فرهنگ عموی چقدر قویه. فرهنگ عموی اینقدر دقیق است که شما ببینید اصلا ظاهر قضیه مشخص نیست یه باند است، ولی سر تا سر تفکر جامعه اون روز اسلامی رو تحت شعا قرار میدهد علارغم همه فریادهای پیامبر. شما نگاه کنید میبینید اصلا یک کسایی رو پیدا میکنن، صحابه پیدا میشه به نام صحابه هایی که آدم هایی بودن مثل ابو هریره، ابو هریره، اولا از خودتون نمی‌پرسین چرا اینقدر در اهل سنت این حدیث نقل میکنه، در صورت که این نه، این از نظر صحابه دورترین صحابه پیغمبره، هم با پیامبر کم بوده، اصلا تو مدینه ایمان آورده است، همان که اصلا عقل حسابی نداره. یک جریان تبلیغاتی، اکثر احادیث ابو هریره نسبت به پیامبر زمان معاویه گفته میشه. حالا من نمیخوام وارد این بشم، من میخوام بگم اول باید اینا خوب بدانید که باند اموی یک باند سیاست مدار حکیم منفی، البته دقیق عمیق و با تمام قدرت اومده در صحنه و انصافا برنامه هاش اینقدر دقیق است. اگر میبینید صدک را میگیره، اگر میبینید فاطمه زهرا سلام الله علیها خوب حساسیت نشون میده، اگه میبینید که فاطمه زهرا را حرف میکنه و بازم راهش را میره، اگر میبینید که امام حسن را در واقع از صحنه تاریخ اسلام بیرنگ میکنه، این نشونه این است که چطوری بیرنگ هم مثل مغول، یعنی اومد روبروی حضرت واسد یا حضرت را خلاص کرد، یعنی درست کاری که کربلا به سر بنی امیه آورد، بنی امیه میخواست در مورد امام حسن سر امام حسن بیاره، و اگر امام دیر جنبیده بودن، حالا بحث عصمت ایشون جای خودش شده بود، اینقدر قشنگ برنامه ریخته است که شما میبینید که همه اعتراض میکنن به پسر پیامبر که آقا چرا کوتاه نمیام. جریان ترک مخاصمه امام حسن را نشانه هنر سیاسی باند اموی بدانی. خیلی حرف است، حالا جاش نیست دیگه ادامه بدیم. خب حالا در اوج ترقی برنامه های اموی شما با کربلا رو برو دیگه، از این بهتر برنامه ریزی که اولا پسر خودش رو جانشین خودش کرد برخلاف همه تعهدات نظام اروز. این که تونست این کار رو بکنه و این که همه سکوت کردن، این که چرا همه سکوت کردن یه بحث است، این که آیا موفق شدن که همه را به سکوت بکشانند یا نه یه بحث دیگه است، شد یا نشد، عوام و خواص به سکوت کشیده شدن، خب این کار رو کردن یا نه، این کار شد در کربلا تقریبا دیگه همه چیز به نتیجه رسید از نظره اومدی. یه چیز مانده بود، یکی مانده بود به نام ابو عبدالله و بقیه هم که نمانده بودن. اگر هم میبینید امام سجاد از دستشون در رفت، از نظر خودشون چیزی دیگه نبود، نه یعنی یک سنگر بود و فتح نکردن، سنگری نمیشناختن وجود مبارک امام سجاد علیه السلام را، میگفتن این جوان لاغره که اصلا نفس نداره که ادامه ی حیات بده، یعنی تمام سنگرها را باند اموی فتح کرد. حالا دو تا صحبت هست، اولا اینی که بفرمای دشمن به نتیجه رسید با این همه کار. من گاهی سوال دارم از خودم، چرا خدا تو قرآن این همه قوم پس فطرت فاسد هست دست میاد میداره روز ترائنه؟ خب اگه برید مطالعه کنین، الحمدلله همطور که مطالعه کردیم، چون فرائنه آقا عجیب متفکر بودن، یعنی دست میزنه روی جرایانی که دیگه از این بالاتر کار فکری در اقوام ما نداریم. فرائنه ما یه چیزی میشنویم. این ژاپن میخواستم که یکی از این یه هرم کوچک کنار هرمهای بزرگ فرائنه بسازن که به جامعه جهانی بگن که اینجوری این اهرام رو ساختن. بعد بنا شد که این سنگهایی که فرائنه از اون دور به این بزرگی میبردن، از آب عبور میدادن، میبردن در این قسمت، یکیش را بیارن. چندین بار کشتیشون غرق شد، چند تا کشتی غرق شد نتونست، آخرش بر کردن، آخرش نتونستن تروجه یه هرم کوچیک نرسی هرم هایی که اینا ساختن بسنه نشد. ژاپن با این قدرتش نمیتواند امروز یک هرم کوچک مثل اهرام مصر بسازه. خب حالا از نظر قدرت، از نظر علم ریاضی، از نظر دقت‌های کهکشانی، چرا قرآن میاد دست میذاره روی فرائنه؟ میخواه بگه ببینید با این همه قدرت و دقت و سیاست و پیشگویی، شما میدونید که در همون سردر هرمها به خصوص اون هرم بزرگ پیشگویی کرده است دنیا را، بسیار پیشگویی‌هاش هم محقق شده. با این همه دقت و علم میگه ببین در مقابل فرهنگ دینی خلاصم اثباتم، عمدن خداوند دشمن اهل البیت را یک دشمن خبره، نخبه، نابغه، متفکر، دوها اسمش هم میذارن عربا، یعنی دوها عرب، یعنی کسایی که خیلی همه داره حساب میکردن. یه مرتبه شما میبینید حساب میکنه این بچه که امسال متولد میشه 40 سالگی چطوری ازش استفاده کنه. اینجوری همیشه میشستن بنی امیه فکر میکردن. حالا بنی امیه اینجوری فکر کردن، به ظاهرم که موفق شدن، یعنی دیگه تمام سنگرها را فتح کردن. پس یک سؤال، موفق شدند یا نشدند؟ دیگه از این موفقیت بیشتر خود ظاهرش، مگه نمیخواستن نام هاشمیون که قله آن نبوت از حس بشه؟ مگه در کربلا ظاهر قضیه همین نبود؟ چیزی دیگه نمون؟ هیچی نمون. خب حالا اولین قدم بعد از عاشورا 40 است. شما میبینید در اولین 40 یونتجه نمیگیرن. جابر ابن عبدالله انصاری بلند میشه از مدینه را میفته میاد کجا؟ زیارت. اصلا تمام صحنه عوض شد. یعنی دیگه احتیاج نیست که ما تبلیغ این قسمت رو بکنیم. بفرمان الان نقشه بنی امیه متفکر نتیجه داد یا نداد؟ آقا نداد. شما ببینید بعد از شهادت ابا عبدالله شما ببینید که یزید میگه من نکردم، خب اگه لازمه زیاد میگه من نکردم، از دست هم در میرن، بعد شورش میشه، اونا چه شد؟ پس مسلم با اون همه نقشه با دقت نتیجه نگرفتن. پس اولین حرف همینه که 40 ظهور بی نتیجه ماندن فرهنگ ضد اهل البیت و ظهور نتایج فرهنگ اهل البیت، این یک نقطه. دومی که خیلی دلم میخواد روش عزیزان دقت کنن و از حد این بحث حالا دیمونه، چرا؟ چرا اینجوری؟ این چه فرهنگیه تا که همه سنگرهاش رو فتح میکنن، رئیسشون رو میکشن، زن و بچهشون رو در به در میکنن، زار میکنن، خار میکنن، پریشان میکنن، بعد آقا 40 روز نمیگذره از اول شروع میشه. 40 روز تازه زیارت ابو عبدالله شروع شد، خود کوفه که زودتر شروع شد، سار الله را افتادن دیگه، همون شعارشون بود یا لسارات الحسن. خب یعنی این چرا، این چراش مهمه؟ یه نکته در قرآن هست، من باب اشاره عرض میکنم. خدا در قرآن به پیامبر گفت من فرهنگ کوثر به شما دادم، انا اعطینا کالکوثر، یعنی فرهنگ شما روز به روز در تزاید، از کثرت مادش، یعنی همواره وسعت می‌یابد، خاموش نمیشه. فرهنگ اهل البیت فرهنگ کوثر است. این اول من باب تعریف کلی. یعنی هر جا فرهنگ اسلام از طریق مشی اهل البیت در صحنه بیاد، دشمن در اوج موفقیتش ظهور شکستش است. اصلا فرهنگ اهل البیت شکست بردار نیست. چرا؟ چون دیگه از کربلا از مهلال ظاهری که بیشتر ممکن نیست که آدم بیفته کربلا رو بشینه فکر کنه، همه اون ستونهای نهضت هاشمی رو در کربلا اینا سر بریدن، نشد. من عرضم به این قسمت بریم روی این فکر کنیم که چون فرهنگ اهل البیت یعنی فرهنگ کوثر فرهنگی است که حداقل میتونم بگم که ظاهر و باطن رو به هم گره زده است. این خیلی حرف ساده اولیه، یعنی نه ظاهر رو چسبیده است مثل اهل سنت و باطن و معنویت رها کرده است، نه باطن رو چسبیده است مثل بودا و ظاهر و حکومت اجتماعی رو رها کرده است. یه فرهنگ خاص از فرهنگ اهل سنت. من میخوام بگم که روی این قضیه فکر کنید و اگه خواستید از بین نرید کوثر بشه زندگیتون، باید به فرهنگ اهل بیت فکر. کار امشب و امروز نیست، اما به اصطلاح ما میگن طرح موضوع شد، سرفصل قضیه باز شد. فقط از خودمون بپرسیم چرا، چرایی است که خدا میدونه اگه دنبالش بریم چیزای خوبی گیر میاد، خیلی چیزای خوبی گیر میاد. یعنی لااقل اگه ما دائم نگاه کنیم به حرکت ها و سکنات اهل بیت و متوجه باشیم کوثر ایناست. اگه خواستیم ما در کوثر بمانیم و مضمحل نشویم، پس باید که به این خاندان و به این حرکات و سکنات این خاندان توجه کنیم. این برای روز اربعین نکته خوبیست که از خودمون بپرسیم چی تو میشه چه اینها با زیارت، با عشق. عشق یه مسئله عارضیست یا ذاتیست. وقتی می فرماد که من قتیل گریه ها هستم، یعنی ذاتی کربلا گریه، سیاسی نیست، استراتژیک خلاصه نیست، خود کربلا، خود زیارت، خود حسین ابن علی، خود عشق، خود سوز، خود خون، خود دربدری، خود روزه، خود نوحه، خود قدرت در عین تواضع، خود بندگی و فقر در عین قدرت و استحکام. یه چیز خاصی است. عموماً قلدران اهل گریه نیستن، متواضعین گاهی جسور نیستن. این یه فرهنگ خاص است. این فرهنگ هیچ جا شما گیر نمیاری. این فرهنگ فرهنگ کوثر است. در اوج موفقیت دشمن شکست دشمن شروع شد. یعنی بنی امیه از کی نابود شد؟ از کربلا نابود شد. یعنی بنی امیه وقتی خواست همه سنگرها رو قبضه کنه، در همون زمان همه سنگرهای خاندان پیامبر فتح شد. و اگه میبینیم که شما امروز در فضای فرهنگ جهانی نمیگذارن صدای فرهنگ اهل بیت به جهان برسه، چون خود دانشمندانشان میدانن که این فرهنگ اثباتشون میکنه. به قول همین آقا میفرماد که یا علمای اهل سنت یا نادانن یا کافر. میگه اونهایی که میدانن جریان را اینا کافره، اونام که نمیدونن که نادانن. پس اصلا عالم ندارد در اونجا. امام یه بار اهل سنت میاد خدمت معصوم از قرآن حرف میزنه. امام میفرماد بلده یک کلمه از قرآن تو نمیدونی. اینجوریه این فرهنگ. اون فرهنگی که روبروی فرهنگ اهل بیت اصلا هیچی یا نادانت یا کافر. اگر بنی امیه این همه سیاست مدار بودند، چرا قوت و اهمیت امام سجاد را برآورد نکردند؟ و این که میگویند دشمنان اسلام از احمقانند، چطوری میشه؟ احمق از اون جهت است که نمیتونه مبانی معنوی یک نظام را بفهمه. علمه ما معتقد CIA خیلی فکر میکنه، خیلی چیز میدونه، ولی حتما احمقه. چرا؟ چون یه سری چیزا فوق اون چیز هست که اونا میفهمن. به قول آقای الکسیس کارل، میگه اصلا این تمدن نمیتونه عواطف فوق فیزیولوژی را بشناسه. یه سری عواطف ما داریم، عواطفیه که وهم میده به ما، یه سری شعورها داریم که وهم میده. سیاست مدار که ما میگیم، منظورمون سیاست مدار عرفی است. این سیاست مداران عرفی امام هم نفهمیدن، گفتن میفرستنش پاریس خلاصش میکنی، عذر میخوام نجف. این سیاست مداری که منظور ما سیاست مدار عرفی است، نه اون کیسی که متدینین دارند و در اون کیاست و دقت میتونن حقایق را فوق روابط مادی بفهمند. بله از جهتی دشمنان اسلام احمقانن، از جهتی خیلی نقشه میکشن، نقشه های اونها در حرکتی که اهل بیت در صحنه باشن هیچ وقت تاثیر نمیکنه. یه وقتی است که ان شاء الله روش بیشتر فکر کنیم. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل در آیه 21 که من آرزو مینه که عزیزان این آیه را این دو تا هفته که ما بحث کردیم روش کار کنن، حفظ کنن. این آیه آیه نیست که با سواد و بی سواد بخدا، این آیه آیه است که حکمت میاره. یعنی شما برادر کارگر و خواهر خانه‌دار مطمئن باشید از این آیه کم تر از یه استاد دانشگاه چیز گیر نمیاره. این آیه آیه است که حکمت میاره. من تمام طول این هفته تو فکرم بود که آیا عزیزانی که حتی مثلا کسبه، آیا اینها این هفته با این آیه چه کار میکنه؟ یعنی خود من بسیار امیدوار بودم که تو طول این هفته بدون استثناء عزیزان این آیه را اگر روش متمرکز بشن، خیلی در تحلیل عالم، تفسیر جهان نکات ارزنده گیر خواهند آورد. من خیلی نمیمونم روی آیه دیگه، فقط یه نکته باز نگاه کنید، یه بار دیگه میخونید. فرمود و این من شاین، اصلا سیاق آیه میدونیم که یعنی یه قاعده کلی میخواه که خیلی همیشه میگم نفیش بکنم، اصلا در سیاق نف و استثناء سخن گفتن خودش اطلاق میرسونه. اصلا خودمون هیچ انسانی روی کره زمین نبود جز آدم. یعنی چی؟ یعنی مطلقا اینجور آیه اینم میگه و این من شاین الا، این من شاین هیچ شیئی نیست الا اندنا خزائنه هو، الا اینکه خزینش پیش ماست. و ما ننزلهو الا به قدر معلوم، و ما نازل نکردیم الا یه محدوده ای را، یه نازله ای را. بگذاریم بحث شد، من یه نکته اضافه کنم. اندالله بودن این اشیا یه خود احتیاط به تفکر بیشتره. این اشیاء را فرمود همه نازله یک حقیقت هم. یعنی این اشیاء یک حقیقتی دارن پیش خدا، چه این حقیقت حقیقت این اشیاء از پیش خدا. حالا وقت پیش خدا شد، خدا وحدت است یا کثرت؟ خدا وحدت است. اگه چیزی پیش خدا شد، خدا رو به کثرت می اندازد یا مسلم نمی اندازد؟ خب دقت کنید، از خودتون سوال کنید، پیش خدا حقایق این عالم، یعنی هر چیزی در این عالم یک حقیقتی دارد. حالا حقیقت این چیزها، نه اون نه چیزها و اعتباریتها و نسبیتها، اون چیزهای حقیقی این عالم حقیقتش پیش خدا. حالا پیش خداست یعنی به دوگانگی یا به یگانگی؟ مسلم به یگانگی. یعنی یه خدا نداریم، یه چیز، یه حقیقتی از چیزها، دو تا چیز که در مقام خدا نیست. خب پس فکر میکنیم اینها نزد خداست، به یگانگی نزد خداست، به یگانگی نزد خداست، یعنی وحدت خدا رو از بین نمیبره. وحدت خدا را از بین نمبرد، یعنی همه چیز در مقام خدا غرق ذات هست، یعنی به خودشون هستن یا به خدا. یا بحثای خوبیست، عموما اینا را آدم های عادی نفهمیدن و سنگ به عرفا زدن. آیه را بفهم
من ما دقاته هر چی میگه یکی از دوستان نوار یه اشکال گرفت. خب اگه اشکال بگیر که به خدا اشکال گرفت، میخواد به من اشکال بگیر یا به خدا؟ این که من گفتم که این آیه یه پر بگیر آیه درست شد دو در بعد یک من گفتم هر چی میخواد به من سنگ بزن. ما یه اشکال اینجا داریم. آیه این آیه میگه که هر چیزی که در این عالم است حقیقتش پیش خداست. اندنا خزائنه، یه من که نگفتم که میگه که نزد ماست خزینه این اشیا. حالا نزد خداست یعنی پیش خداست حقیقت این اشیا. خب حالا با خداست یعنی مثل این که این پیرن پیش منه، این که دوتاست، یه منست یه پیرن. خدا هم که وحدت محض است. پس این اشیا حقیقتش پیش خداست، یعنی این اشیا اونجا هست یا نیست. اگه بگوی نیست که آیه گفته هست، اگه بگوی که هست، خب من سوال میکنم اینا اونجا هست خدا هم هست، یعنی دو تا چیز هست. پس شد کسرت، کسرت که کخراست بعدت محض از خدا هم چه کارش کنیم؟ چاره ای نداریم، باید فکر کنیم. به قول امام عزیز میفرمان که در صفحه 163 سر و سلام میفرماد به جان دوست قسم این عرفا حرف قرآن را زدن. ما نشستیم فکر کنیم، یکی اونا میگن میپریم به جونشون که این حرفا چه میزه. اونا حرفشون اینه تو این آیه میگن آقا اینها پیش خداست به خدا نه به خودشون. یعنی چی؟ یه معلاه فلاه بالله داریم. ببینید به خدا پیش خدا نه به خودشون. یعنی چی؟ چاره نداریم. بگو من نمیخوام از این فکر را بکنم چاره نداریم. یه باید این آیه را بگو قبول ندارم. یه مثال بزنیم، همون مثال قدیمی خودمون، منشور رو در نظر بگیریم. خوب دقت کن به این مثال. نور بیرنگ میخوره به منشور، این طرف منشور هفت رنگ داره، قرمز و نارنجی و زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش. حالا اون طرف منشور نور بیرنگ داره، این نور بیرنگ تقسیم شده است، این طرف منشور شده چند رنگ؟ هفت رنگ. حالا این نور سبزی که این طرف منشوره اون طرف منشور مگه نبوده؟ اگر همون بار بود که تقسیم شده بود این بار. حالا اون طرف منشور نور سبز به خودش هست، یعنی یه نور سبز اونجا هست که نیست، اصلا نیست. پس چرا وقتی تقسیم میشه هست؟ پس معلومه این نور سبز اونجا هست، اما به سبزی خودش یا به بیرنگ، یه نور بیرنگ، به نور بیرنگ موجود است نه به خودش. به نور بیرنگ نور سبز موجود است. خب آخرش باید فهمید یعنی چی؟ یعنی هم آنجا هست به شدت نور بیرنگ، عجبا، یعنی نور سبز این طرف منشور وقتی اومد اون طرف منشور شدید شده است، دیگه نور سبزیست که نور سبز نیست، یعنی نور بیرنگ است. چه این نور بیرنگ اگه نازل بشه شش رنگ ازش بگیری میشه نور سبز. همین نور سبز رو کامل کنیم، شدید کنیم، همه رنگا باش بیاد میشه نور بیرنگ. پس نور سبز این طرف منشور به خودشه، نور سبز این طرف منشور به نور بیرنگ است. یعنی خودیت مانده است برش نمانده است؟ اگه مانده باشه که منشور که هفرنگ است، خودیت برش نمانده است. حالا نیست یا هست؟ هست، به خودش یا به کامله؟ به کامله. به کامله یعنی چی؟ یعنی به نور بیرنگ. حالا هست یعنی در نور بیرنگ نور سبز هست به اعتبار اینکه کامل شده هست. حالا که کامل بشه دیگه خودش یا کامل شده شه؟ کامل شده یعنی غرق نور سبز، نور بیرنگ. خب این اشیا نازل شدن، نازل که شدن خود شدن، خودیت پیدا کردن. این شد شجر، این شد انسان، این شد جن، این شد زمین به کثرتهی. خب حالا وقتی که نازل شد خود پیدا شد، خودی پیدا شد، وقتی عالی شد اومد بالا، خزینهی شد، اندلاهی شد، به خودش هست یا به الله؟ اگه به خودش باشه که همونه که هست. اگر نازل شدش اونه که پیش ماست. پس اونچه که پیش خدا نازل شده این نیست. اگه همین نازل شده پیش خداست که پس نازل نشده است. اگر اون که پیش خداست نازل شده نیست، پس خود کامل است. خود کامل یعنی غرق در حق، یعنی غرق در حق یعنی اونجا حق است. چه حق است؟ اشیا در حق به حق است، نه به خودشون. نور بیرنگ، نور سر در نور بیرنگ به نور بیرنگ است، به الله فالله معالله است. خیلی دقت کنید، به حق موجود است نه به خود. من و شما همه که اینجا نشستیم به خود موجودیم نسبت به هم، اما در مقام قیدی وحدت عالم اعلا به حق موجودیم نه به خود. خب نگوید که این حالا چه کارهای ازش میاد، از شروع کنیم ببینیم میشه از این بحثا نکرد. وقت بعد خیلی هر توش خوابیده است. این که میگن بسیاری از حجابهای ما حجاب جهل است، یعنی چون یه سری چیزا نمیدانیم نمیتونیم با عالم اعلا ارتباط برقرار کنیم. میگن حجابهای جهل اگه ریخته شد خود روح کشف میکنه، نگاه میکنه میبینه. پس روی این لغت اندنا خزائنه باید زیاد فکر کنم. من هرچی دست روی این آیه بگذارم نم هر کدومش خیلی بحث میبره. ولی چه اشکال داره؟ حالا خودشو بگو بقیهشو بعد میگی. خب یه نکته دیگه هم من راجع به این آیه میگم و دیگه وارد بحث که بشیم همین نکته آخری تقویت میشه. شما از این دو سه جلسه قبول کردید که هر چیزی که در این دنیا هست یک مقام قدسی دارد، یعنی وصل است به مقام قدسیش. هر چیزی که در این عالم نازل شده است یک مقام خزینه‌ای دارد، ما اصطلاحاً بهش میگیم مقام قدسی. یعنی پس تمام اشیای این عالم جلوه یک صورت قدسی است، یک حقیقت قدسی است. عاقل کیا میگن؟ آیا جز عاقل کسی را میگن که این پدیده ها را، این اشیا را وصل به صورت قدسیش ببینه، متوجه باشد که تمام این اشیای عالم وصل است به یه عالم قدسی و از اونجا نازل میشه و تدبیر میشه؟ بزرگترین عظمت پیامبرها مسلم یکیش نمیده. پیامبرها آمدن به ما بگن آدم ها تمام این عالم وصل است به عالم قدس. و بزرگترین اشکالی که فرهنگ غرب دارن همینه که عالم را بریده از عالم قدس میبینن، یعنی عالم را منفرد مجزا بریده از عالم قدس میبینه. و تمام تصمیم گیری ها چه کرده است؟ تمام اجزای این تمدن که جنبه شیطانی و منفی و غیر مثبت داره به خاطر همینه. شما عالم را بریده از عالم قدس نگاه کن، هر انتخابی و تصمیمی که بگیری بر ضد خودت میگیری. ساده نبینید این مسئله را، انشاءالله بعد کار کنید. اساسا شما اگه خواستید ببینید یک فرهنگی فرهنگ دینی است یا غیر دینی، یه بلاک خوبست. اگر دیدید عالم را بریده از عالم قدس میبینن، این فرهنگ فرهنگ غیر دینی است، با این آیه نمیدید. اگر دیدید عالم را متصل به عالم قدس میبیند و ما ننزله الا به قدر معلوم میفهمد، این فرهنگی نیست. من میخوام همجا نتیجه بگیرم، اگر میخوان دانشگاهاتون اسلام بشه، اگر در فضای دانشگاه زیستشناسی میخوای بخونی بخون، کالبات شرکافی میخوای بخونی بکن، تاریخ میخوای بخونی، جامعه شناسی بخونی، اگر تونستی اینها را با ارتباط با عالم قدس ارزیابی کنی، این دانشگاه اسلام است که الان درست عرصه شد. در هیچ برقی از کتابهای دانشگاه هیچ علمی از علوم امروزین دانشگاه های ما علم بسته به عالم قدس نیست، هیچ حادثه ای را بسته به عالم قدس نمی فهمن. بنابراین سرتاپ های دانشگاه غیر اسلامی است. یعنی اینجور نیست که فکر کنید یه خوردش غیر اسلامی است، اصلا مطلقا غیر اسلامی است. یعنی ورق ورق کتاب جامعه شناسی، ورق ورق کتاب فیزیک، ورق بگو مگه فیزیک هم میشه اسلامی باشه؟ آره، فیزیک اسلامی به اون معنا که بنده عرض میکنم، نه به عنوان فیزیک تجربی، که حادثه های نیروی طبیعت را با ارتباط با عالم قدس تفسیر کنیم، کاری که متاسفانه گالیله عکسش شروع کرد. در واقع میشه گفت از فرهنگ گالیله مذهبی و نیوتن مذهبی دانشگاه کافر شروع شد. دیگه تاریخ رو نگاه کنید، یعنی شما دانشگاهتون با اینکه توش نماز بخونید، یه درس معارف بذارید، یه نماینده یه مقام معظم رهبری بذارید، دانشگاه اسلامی محالش بشه. اصلا نه اینکه شاید بشه با، مثل اینه که محال از دوی به اضافه دو هفت بشه، یعنی اینقدر محاله با، یعنی محالش ذاتیست نه عرضی به قول فیلسوفان. و عکسش، اگر دانشگاه، مدرسه، بازار، تلویزیون ربط به عالم قدس پیدا کرد، اون وقت دانشگاه اسلامیست، اون وقت حادثه ها اسلامیست میشه. در فرهنگ رنسانس یه کار شد، هیچی، فقط چطور شد؟ جهان مادون از جهان مافوق بریده شد. یک چنبه میرن کلیسا جهان مافوق رو عبادت میکنن، از صبح دوشنبه تا ظهر شنبه جهان مادون رو ارتباط دارن. این مادونی که ربط به مافوق ندارد، مافوقی که ربط به مادون ندارد. اینه که اون یک شنبه شون اگر مثلا میرد کلیسا مذهبی است، اون جداست، تمام زندگیش هم غیر مذهبی است، نمیشه با مذهبی باشه. به قول بزرگان اصلا این فرهنگ، فرهنگ ضد وحی است، نه فرهنگ غیر وحی است. یه وقت دونه اینجا نگرم، دو تا بحث مفصل در رابطه داشتیم. این آیه خیلی آیه عجیب است، یعنی شما هر وقت دیدید حادثه را بریده از عالم قدس میشناسید، بدانید که شما دارید اول واقعی نمیشناسید، در ثانی نسبتتون با این حادثه حتما نسبتید که این حادثه ضد شما. شورش میکنم رو این دومیش، دلم میخواد یه روز بحث کنیم. شما اینه یه بار گرفت کنم، هر چه در این عالم هست یه جنبه بسته به حق دارد، یه جنبه بسته به خلق. جنبه بسته به خلقش جنبه منفی شیء است، جنبه که شیطان بر اونجا میتونه بتنه. اگر شما حادثه را در رابطه با جنبه وصله به خلق نگاه کردین، به در رابطه با جنبه شیطانیش نگاه کردین، شیطان از همه این عالم بر شما وارد میشود از اون جهت که این عالم وصله به حق نیست. شما این عالم رو وصله به حق ندانید، هر انتخابی که بکنید، هر برنامه ریزی که بکنید، هر سیاستی که اعمال کنید حتما ضد شماست. چرا؟ چون جنبه وصله به حق یعنی جنبه وصله به توحید، یعنی جنبه وصله به کمال مطلق، یعنی جنبه وصله به وجود، وجود مطلق یعنی حق. خب این طرفش جنبه بریده از حق یعنی جنبه غیر وجودی، یعنی عدمی، یعنی بهمی، یعنی جنبه غیر کمالی، خب یعنی جنبه نابودی. شیطان از طریق جنبه خلقی اشیا به شما وارد میشه. در قرآن هم میخونی که چی؟ قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، از شر هر چه خدا خلق کرد، خلق نه امره. یعنی این عالم دو جنبه داره، جنبه امره، جنبه خلقه. امرهو سبحان الذی بیده ملکوت و سماوات و الارض، ملکوت آسمان و زمین به ید خداست، که جنبه چی باشه؟ امرهو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جنبه امریست، جنبه وحدت است. هر پدیده یه جنبه امری داره، اون جنبه وصله به هم، یه جنبه خلقی داره. خدا در قرآن گفت از چین خدا پناه ببرید، از جنبه خلقیش. من شر ما خلق، یعنی جنبه خلقی، یه اون چیزی که ما خلقه، یعنی اون که خدا خلق کرده جنبه شری داره. از این به خدا پناه ببر، به خدا پناه ببر، یعنی جهر وصلش کن به حق. همین که وصلش کنی به حق میشه توکل، همین که وصلش کنی به حق، از حق به عالم نگاه میکنی، نه از خود به عالم. اگه از خود به عالم نگاه کردی، عالم یه روایت تو را. پس اینه که حالا همه اینا که گفتم احتیاج نیست من بگم، خود آیه میگه بعد از آیه 21 این چند تا آیه خیلی قوقا سوره هجر، این چند تا آیه دل آدم را آرام میکنه. میگه عزیزان من و ارسل نرزی ها لواقه ها فانزل نامن از سمائق ما هم فاسقینا کموه و ما انتم بخازنین. آدم ها ما این ریاه را فرستادیم، ما نه شما. یه در فرستادن باد برای نگاه ما را ببین نه باد را ببین. یعنی چی؟ من یه مثال بزنم. شما همه تون که اومدیم اینجا اراده تون شما را آورد اینجا، اراده شما در عرض شما یا در طول شما، یعنی شما با اراده با هم اومدی، دست همه گرفتید اومدی، یا اراده در طول شما، شما رو هل داد شما اینجایید، اراده شما بدن شما رو آورد اینجا. اگر من بخوام شما رو درست ببینم، باید اراده شما رو ببینم، نه بدن ها دونه. بگم ماشاءالله خواهر و برادر اینجا نشستم، باید بگم ماشاءالله اراده ها اراده نورانی بود که کار رو به اینجا کشوند. یعنی ظاهر رو ببینم یا جنبه پنهانی شما رو ببینم. میگه که آدم ها شما لقاه رو نبینید، بادی که لقاه انجام میده نبینید، ما رو ببینید. ما ارسل نام، یعنی وصل کنید حادثه را، حادثه را به عالم خود. حالا این حرف هایی نه آقا، زمین گرم و سرد شده است، چون که هوای گرم میره بالا هوای سرد میاد پایین، علت این که باد میاد اینه که هوای سرد خلاصه اومده پایین باد شده است. فکر که مثلا علمای اسلام که میگن آقا پشت جنبه های طبیعی یک اراده قدسی خوابیده است، اینا رو نمیفهمن. اون میگه آدم در تمام انضباط های عالم یک هدایت قدسی است که در عرض مکانیکی عالم نیست. یکی هم میگه نه آقا، اراده مراده یعنی چه؟ آقایون این پاشنو گذاشتن جلو، بعد اونو برداشتن اون یکی را گذاشتن جلو، رسیدن اینجا. یا مثلا چی؟ با موتور اومدن اینجا. یعنی فکر کرده است که اون اراده قدسی که پشت این حادثه ها خوابیده است در عرض این حادثه ها. خدا میخواد چشم شما رو بس کنه به اراده های قدسی که فوق این حادثه هاست. فرماد آدم ها فانزلنا من السماء ما، آدم ها ما از آسمان آفر شدیم. تو نگو که تقصیر دریا هاست، تو اراده قدسی را ببین که این انضباط را به وجود آورد که تقصیر دریا آب بشه. چشم دو باز کن، اراده های قدسی را ببین. در آیه 21 گفت همه چیز که نازل شده است در نزد ما حقیقت است. اینجا میخوام بگید هر حادثه یک اراده قدسی پشتش خوابیده است. این که کاری ندارد، کافیست که ما یه خورده فکر کنیم. من ندارم نیست که خودمونا در تنگنای این بندازیم که حالا بشینیم بگم الله اکبر چقدر نظام عجیبی که مثلا آب حالا باید در این درجه تبخیر بشه. اگه آب که تبخیر میشد سنگین میشد چی میشد؟ یا نمیدونم اگه یخ مثلا وقت حرارتش کم میشد میرفت اون ته چی میشد وقت تای اقیانوس رحمت. این حرفا خیلی بالاتر از این حرفا ما میگون قرآن داره میزنه. این حرفاش که اون غلط که نیست که میگه تو یه نگاهی بکن، تمام این جهان در اراده الهی است. اون چنان که همه این حادثه ها بسته است به یک انضباط قدسی. تو همواره اون انضباط قدسی را فراموش نکن تا بتونی حادثه ها را درست تحلیل کنی. فاسقیناکموه، ما با همون اراده قدسی که آبی میفرستیم شما رو سیراب میکنیم. یا حالا و ما انتم له بخازنین، و شما در خزینه دون نبود این برنامه ها، شما این کارا نکردی، شما این آبا را نفرستادی. این حادثه ها بس دست یک اراده قدسی. باز ادامه میدهد یخت قلیستر و اینا لنهنو، اینا میدونیم که اهل عدم، اینا خیلی تاکید است، میگه برو برگرد نداره، ما حتما ما نهی و نمیت، مرگ و زندگی دست ماست. از کلم وقتی میخوای بمیری و خدا میخواد بمیرانه، یه جوری میمیری، یا مغزت با میشد یا قلبت با میشد. اون مردن مردنیست که خدا اراده کرده، اونه که نمیشه تغییرش داد. که بحث کردیم در درس نهج البلاغه، تازه بدم نیست که آدم میمی، اون بحثش جداست، از دوست رسیده از این مرگ و زندگی. میگه که و نحنون وارثون، ما وارث اینیم که شما که مردید برمیگردید پیش ما. یعنی چی؟ یعنی مرگ و زندگی را در نظام قدسی بررسی کنید، خودش را منفرد بررسی نکنید. مگه اروپا از روزی بدبخت نشد که فکر کرد مرگ یک پدیده یا عارضی، خواست مرگ را بمیراند همه ی زندگیش مرد. امروز مگه اروپا مرده های مجسم نیستن؟ خواستن مرگ را بمیراند. مگه متوجه نشدن برن به جنگ خدا برن؟ کس که به جنگ حی قیوم بره، خب موت حقیقی نصیبش میشه. باز میفرماد که از اینم دقیق تر و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستأخرین، سوگند که آینده به گذشتگان دست ماست. یعنی حق ما میدانیم، اونایی که جلو اومدن، اونایی که عقب رفتن، یعنی همه حیات بشر چه در طول زمان و چه در عمق وجود، همه و همه در قبضه الهی است. و یک کلمه تای قضیه، پس اینجور برات میگم و اینه ربکه خوبه، خوبه که میدونی اینجا یعنی چی؟ یعنی فقط حتما هر بردگار تو فقط یک شروع به من ایراد نگه، بگو خوبه یعنی او. اینجا وقتی خوبه بیاد حس میاره، یعنی فقط و فقط همه جمع آوری شما به وسیله خدا، همه برمیگردیم در محضر مطلق حق. این است نظامی که درش هستی. انهو حکیم عدیم، حالا اون حکیم است، یعنی این کارهاش لغو نیست، علیم است، از دستش نرفت چیزی. یه همچین نظامی است که سراسر در همه ابعاد بسل است به عالم خود. هر کس جز این نگاه کند نظام را، غلط دیدن و جنبه غلط عالم رو انتخاب کرده است و جنبه غلط عالم رو انتخاب کردن، یعنی زندگی رو باطل کردن. بعدش خیلی عجیبه، من خیلی دفته میخورم اگر شما این وصل این آیات رو به هم تلاش نکنید، از زور من بیرون خدا میکنید. من خیلی تلاش میکنم از دستم در نرد اتصال آیات.